ساعت 12 شب در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، اگه در ایران هستین که نیمه شبتون بخیر، و اگه جای دیگه ای از دنیا که شب یا نیمه شب نیست وقتتون بخیر. من رضا ولی‌زاده هستم و در این مجله نیمه شب رادیو فردا همراه شما هم در نخستین ثانیه های روز دهم مهر 1393 که نخستین ثانیه های اون رو در ایران پشت سر گذاشتیم. در این مجله 45 دقیقه‌ای که جان خاکزاد تهیه کننده اونه براتون کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم از رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان و البته پیام‌های تلفنی شما. با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با رضا جمالی، و بعد از خبرها ادامه برنامه‌های این مجله رو براتون معرفی می‌کنم. اما فعلا رضا جمالی و خبرها.
ممنون، شب بر شما خوش شنوندگان گرامی. نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد، روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق نهایی هسته‌ای نباید به ایران اجازه دهد که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار بگیرد. گزارش خبرگزاری حاکی است که صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، تلفات غیر نظامیان در جنگ غزه و برنامه اتمی ایران از محورهای اصلی مذاکرات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو بوده است. آقای نتانیاهو روز 7 مهر ما در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را خطری بزرگتر از گروه خلافت اسلامی توصیف کرده بود. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه مواضع گروه خلافت اسلامی را در نزدیکی شهر کردنشین کوبانی در شمال سوریه هدف قرار دادند. از میزان تلفات و خسارات ناشی از این حملات گزارشی نرسیده، اما اهالی کوبانی در تماس تلفنی با دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند اجساد شماری از افراد خلافت اسلامی را در محل حمله دیدند و دست کم یک تانک این نیروها منهدم شده است. در ادامه تنش‌ها میان غرب و روسیه، ارتش آمریکا اعلام کرد که تا 2 هفته دیگر یگانی از نظامیان همراه با تعدادی تانک را در لهستان و 3 کشور حوزه بالتیک مستقر می‌کند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه خبر داد که یگان اعزامی از سوی آمریکا آیرون هورس اسب آهنین نام دارد و شامل 700 سرباز و حدود 20 تانک و شماری خودروی زرهی است. بنابر گزارش‌ها این یگان از پایگاه خود در تگزاس به کشورهای بالتیک و لهستان اعزام شده و همینک به آلمان رسیده و در حال حرکت تجهیزات خود به سوی شرق است. به گزارش رویترز، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو قصد دارد با این اقدام پیامی روشنی در مورد تعهد خود به دفاع از متحدانش به مسکو بفرستد. رهبران دانشجویان معترض هنگ‌کنگی هشدار دادند در صورتی که بالاترین مقام دولت محلی این جزیره از سمت خود استعفا ندهد، دست به اقدامات جدیدی از جمله اشغال چندین ساختمان مهم دولتی بزنند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، معترضین خواهان کنارگیری لئونگ چونیینگ رئیس شورای اجرایی هنگ‌کنگ از قدرت هستند. پکن اعتراضات هنگ‌کنگ را غیرقانونی خوانده و از تلاش‌های لئونگ چونیینگ برای پایان دادن به آنها حمایت کرده است. اعتراض‌ها در هنگ کنگ در پی تصمیم دولت چین برای کنترل انتخابات محلی در سال 2017 میلادی آغاز شد. بر اساس تصمیم پکن، کاندیداها برای شرکت در انتخابات باید توسط دولت مرکزی تایید صلاحیت شوند. دادگاهی در کنیا 2 ایرانی را که ماه گذشته به اتهام ورود به خاک این کشور با پاسپورت جعلی اسرائیلی بازداشت کرده بود، به 2 سال زندان یا پرداخت جریمه نقدی محکوم کرد. مبلغ جریمه دادگاه 22,422 دلار برای هر کدام از این افراد است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این 2 ایرانی که یکی مرد و دیگری زن است، روز چهارشنبه در دادگاهی در کنیا محکوم شدند. این 2 ایرانی 27 شهریور ماه به زن توطئه برای انجام عملیات تروریستی توسط پلیس ضد تروریسم کنیا در فرودگاه نایروبی بازداشت شدند. و خبر آخر این که وزیر ارتباطات و فناوری ایران ضمن ابراز مخالفت با قوه قضاییه در مورد بستن شبکه‌های اجتماعی تأکید کرد که با مسدود کردن این شبکه‌ها مشکل بهره‌گیری از این ابزارها حل نخواهد شد.
ممنونم، رضا جمالی بود و مشروع خبرها را شنیدیم. اما آنچه که در مجله نیمه شب رادیو فردا خواهید شنید، رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر اسرائیل امروز چهارشنبه در کاخ سفید دیدار و درباره مسائل جاری خاورمیانه گفتگو کردند. منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، به رادیو فردا میگوید:
دولت اوباما و دولت نتانیاهو به هیچ هدف مشترکی نمیرسند، برای اینکه اهداف اونها در منطقه به کلی متفاوته.
نخست وزیر پیشین نروژ ینس استولتنبرگ به ریاست سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو برگزیده شد. مسدود کردن یا نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، موضوعی که مقام‌های ایرانی هنوز در مورد آن به نتیجه نرسیدند. وزیر ارتباطات می‌گوید مسدود کردن این شبکه‌ها راه چاره نیست. دختران و پسرانی که در کلیپ معروف به هپی رقصیده بودند به 99 ضرب شلاق محکوم شدند. البته این حکم تا 3 سال آینده اجرا نمی شود. اما در این مجله بدون پیام‌های تلفنی شما به بخش دوم برنامه نمی‌ریم و در بخش دوم هم مجله اقتصادی نماگر رو می‌شنویم. با همه اینا تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از ظهر چهارشنبه در کاخ سفید با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار نخست وزیر اسرائیل حماس را سازمانی مانند حکومت اسلامی نامید و جمهوری اسلامی ایران را هم خطرناکتر از داعش قلمداد کرد. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن میگوید که دیدار نتانیاهو با اوباما بسیار با اهمیت تلقی شده است. نادر صدیقی در واشنگتن گزارش میدهد.
دیدار روز چهارشنبه رهبران آمریکا و اسرائیل نخستین ملاقات آنها پس از جنگ‌های نوار غزه در تابستان گذشته بود که طی آن در روابط کاخ سفید با دولت نتانیاهو تنش‌ها ایجاد شد. رئیس جمهوری آمریکا در آن هنگام خواستار پایان دادن به کشتار غیرنظامیان فلسطینی شده بود و نخست وزیر اسرائیل نیز متقابلاً نسبت به پیامدهای خطرناکی هشدار داده که به گفته او از نادیده گرفتن توانایی‌های هسته‌ای دولت ایران ناشی می‌شود. رهبران آمریکا و اسرائیل پیش از آغاز گفتگوهای چهارشنبه در برابر خبرنگاران قرار گرفتند و در حالی که بنیامین نتانیاهو بر هدف مهم دو دولت در جلوگیری از مسلح شدن دولت ایران به سلاح هسته‌ای تاکید داشت، باراک اوباما از دوره‌ای پرچالش در خاورمیانه و لزوم مقابله همگانی با آنچه که او آن را سرطان خشونت افرادگرایی نامید سخن گفت. آقای اوباما با اشاره به این دیدار در یک زمان پرچالش گفت: بدیهی است که اسرائیل در یک منطقه آشفته به سر می‌برد و این فرصتی است برای تجدید پیوند ناگسستنی آمریکا و اسرائیل و تعهد محکم ایالات متحده برای اطمینان از امنیت اسرائیل. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به جنگ‌های تابستان گذشته بین اسرائیل و تندروهای فلسطینی در غزه گفت که در تمام تابستان عمیقا نسبت به اوضاع غزه نگران بوده است. او از عملکرد سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین که در برابر انبوه موشک پرانی ها موجب حفاظت شهروندان اسرائیل شد تحسین کرد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که در یک برنامه گسترده که در سازمان ملل عنوان کرده بسیج ائتلافی نه تنها برای عملیات نظامی بلکه برای دگرسویی کشورهای عرب و مسلمان جهت منزوی کردن سرطان خشونت افرادگرای ویرانگری است که بیش از همه مسلمانان را به قتل رسانده است. آقای اوباما گفت رهبران باید راه‌هایی برای تغییر وضع موجود بیابند. نخست وزیر اسرائیل هم به نوبه خود از تلاش‌های آمریکا برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی ایران به سلاح هسته‌ای قدردانی کرد. او گفت شرایط تازه‌ای در خاورمیانه به وجود آمده که منافع مشابه و مشترکی بین اسرائیل و کشورهای عرب را پدید آورده و به باور او بر این محور باید طرح نوعی را ریخت که موجب یک منطقه باثبات و شکوفا شود. نتانیاهو تصریح کرد که بی تردید خاورمیانه تازه‌ای پدیدار شده که در حال حاضر خطرهای تازه‌ای را هم رقم زده است، ولی در همان حال فرصت‌های نوینی را نیز نوید می‌دهد. در مورد خطرها، اسرائیل با مبارزه علیه داعش به رهبری آمریکا شریک است و حتی آنچه اهمیت بیشتری دارد، هدف مشترک دو دولت برای جلوگیری از رسیدن دولت ایران به توانایی تسلیحات هسته‌ای است. منابع خبری در واشنگتن میگویند که بیشترین بخش گفتگوهای روز چهارشنبه رهبران آمریکا و اسرائیل در کاخ سفید بر مسائل حساسی تمرکز داشت که در صدر آنها گفتگوهای اتمی با ایران بوده است. گفتگوهایی که مهلت پایانی آن در سوم آذر ماه نزدیک و نزدیکتر می شود، بیان که تا به امروز به توافقنامه همه جانبه اتمی انجامیده باشد.
در گزارش نادر صدیقی شنیدیم باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در دیدار و گفتگویی که داشتن از اهداف و استراتژی‌های خودشون در قبال مسائل خاورمیانه گفتن و از قرار معلوم هم اهداف متفاوتی وجود داره بر سر مسائل مربوط به خاورمیانه و اختلاف نظر دارن. درباره این اختلاف نظرها بیشتر بشنویم در گزارشی از مهرداد قاسمفر.
باراک اوباما به عنوان میزبان بنیامین نتانیاهو در تلاش است تا در این سفر کوتاه راهی برای نزدیک کردن دیدگاه‌هایشان درباره مسائل مشترک بیابند. روابط این دو کشور که به طور سنتی همیشه نزدیک بوده است، از زمان روی کار آمدن آقای اوباما در موارد متعددی مواجه با اختلاف نظرهای عمده شده است. میر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی در تل آویو، درباره علل این اختلاف‌ها می‌گوید:
این به خاطر سه دلیل هستش. اولا می‌بینید حزب لیکود معادلش در آمریکا حزب جمهوری خواهه، همونطور که آقای اوباما آبش توی جوب نمیده با همون جمهوری خواهای آمریکایی. خیلی معمولی هستش که روابط آسونی با آقای نتانیاهو که رهبر حزب لیکود هستش نخواهد داشت. آقای کلینتون هم که رهبر حزب دموکرات بود، روابط بعضی وقتا میگه خیلی بدی با آقای نتانیاهو داشت. فقط یه بار گفتش که آقای نتانیاهو دروغگو هستش. بنابراین بین لیکود و حزب دموکرات در آمریکا معمولا روابط خوبی وجود نداشته و الان ما ادامه اون رو بین آقای نتانیاهو و اوباما میبینیم. مسئله دوم مسئله فلسطین هستش. آقای نتانیاهو میخواد با ساخت ساز در مناطق نوار باختری ادامه بده که این آقای اوباما و حزب دموکرات معمولا با این سیاست بسیار مخالف هستن. و مسئله سوم مسئله ایران هستش. آقای نتانیاهو میخواد در ایران هیچ چیزی از برنامه هسته‌ای نمونه، ولی الان می‌بینیم که آقای اوباما حاضر هستش که به توافقی به ایران برسه که بر اساس او یک تأسیسات کوچکی برای غنی‌سازی در ایران بمونه.
شاید به همین دلیل است که به رغم آنچه که در تریبون‌های رسمی از سوی دو طرف اعلام می‌شود، برخی تحلیلگران رسیدن این دو سو را به نقطه نظر واحد بسیار بعید ارزیابی می‌کنند. منصور فرهنگ، تحلیلگر مسائل ایران و خاورمیانه در نیویورک:
دولت اوباما و دولت نتانیاهو به هیچ هدف مشترک و یا بینش مشترکی نمیرسند. برای اینکه اهداف ملی اونها، منافع امنیتی و کاربردی اونها در منطقه به کلی متفاوته. این امکان هست که به دلایل نگرانی‌های داخلی در آمریکا که بیشتر مربوط به رقابت‌های احزاب و نفوذ اسرائیل روی کنگره آمریکا است و تا حدودی افکار عمومی، اوباما یک به انعطاف تاکتیکی و یا حداقل در بیانات خودش مواضع خودش نشون بده، ولی واقعیت امر اینه که اون چیزی که آمریکا و اوباما امروز در خاورمیانه میخوان با اون چیزی که اسرائیل میخواد تفاوت‌های کیفی داره.
از مهمترین تفاوت‌ها در سیاست‌های اسرائیل و آمریکا مواجهه با ایران است. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی روز دوشنبه‌اش در سازمان ملل خطر اصلی خاورمیانه را نه گروه خلافت اسلامی داعش بلکه جمهوری اسلامی دانست. مرضیه یفقم، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این سخنان را به شدت محکوم کرد و جن ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز توصیفات نتانیاهو را از خطر ایران رد کرد. میر جاودانفر، تحلیلگر ساکن تل آویو:
آقای نتانیاهو سیاستی که اتخاذ کرده خیلی ماکسیمالیست هستش، یعنی حد اکثری هستش، و بله این تا حدی واقعا مسئول به وجود آوردن مشکلات کنونی بین اسرائیل و آمریکا شده. میشه گفت سیاست آقای نتانیاهو به حد گستاخانه رسیده. مثلا حدود 5 سال سال پیش آقای بایدن داشت میومد اسرائیل، تا نشست در اسرائیل هواپیماش فرود آمد، دولت آقای نتانیاهو اعلام کرد که بعد ما داریم شهرک‌ها رو توسعه میدیم.
منصور فرهنگ تحلیلگر ساکن نیویورک در این باره میگوید:
در رابطه با ایران، دولت نتانیاهو و به طور کلی طرفداران دست راستی او در اسرائیل کابینه او رو کاملا کنترل میکنند و حامیان قابل توجهی در کنگره آمریکا دارند. اینا میخوان تأسیسات هسته‌ای در ایران به هیچ وجه توانایی غنی‌سازی اورانیوم نداشته باشه و دولت اوباما به این نتیجه رسید که اگر بخواد این مسئله رو از طریق مسالمت جویانه و مذاکره حل بکنه، باید حق ایران رو برای غنی‌سازی اورانیوم بپذیره. این اختلاف بین امریکا، یعنی حداقل دولت اوباما و نتانیاهو، قابل حل نیست، یعنی نمیتونن به نقطه مشترکی برسن.
خبرگزاری رویترز در گزارشی از دیدار نتانیاهو با اوباما میگوید با وجود اختلافات، نتانیاهو در تلاشی خستگی ناپذیر انتظار دارد که سرانجام بتواند با دیدارها و تکرارهایش درباره خطر ایران اتمی سیاستگزاران آمریکا را با خود همراه کند.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سلام و شب بخیر دوباره به شما شنونده شب زنده دار رادیو فردا که تازه با ما همراه شدین. خوش اومدین به مجله نیمه شب رادیو فردا. با یه گزارش این مجله رو ادامه میدیم. نخست وزیر پیشین نروژ ینس استولتنبرگ روز چهارشنبه به عنوان 13 دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ریاست ناتو رو در دست گرفت. استولتنبرگ که 55 سال داره، در حالی جانشین آندرس فوگ راسموسن از دانمارک شده که ناتو برای خروج بیشتر نیروهاش از افغانستان آماده میشه و با تنش‌هایی با روسیه بر سر بحران اوکراین هم روبروه. بشنویم گزارش بکتاش خمسه‌پور رو.
دبیر کل جدید ناتو ینس استولتنبرگ اظهار داشته است که آتش بس در اوکراین فرصتی به دست می‌دهد، اما وی همزمان می‌گوید روسیه هنوز قدرت بی‌ثبات کردن آن کشور را دارد.
امروز فضای تغییر یافته امنیت پیرامونمان را بررسی کردیم. در شرق آتش بس در اوکراین فرصتی ارائه می‌دهد، اما روسیه تواناییش را برای بی‌ثبات کردن اوکراین حفظ می‌کند.
استولتنبرگ روز چهارشنبه در بروکسل در اولین کنفرانس خبری خود به عنوان رئیس ناتو گفت روسیه باید با قانون بین المللی همراه شود و نشان دهد تعهدات بین المللیش را محترم می شمارد.
نیاز داریم تغییرات روشن در عمل روسیه ببینیم، تغییری که همگامی با قانون بین المللی و با مسئولیت ها و تعهدات بین المللی روسیه را نشان دهد.
دبیر کل جدید ناتو گفت که موارد نقض آتش بس در اوکراین مشاهده می شود. استولتنبرگ همچنین اظهار داشت تناقضی میان اشتیاق برای روابطی سازنده با روسیه و هواداری از یک ناتوی نیرومند نمی بیند. دبیر کل جدید ناتو از کارزار هوایی آمریکا و اعضای ائتلاف بریتانیا و فرانسه علیه شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی در سوریه و عراق نیز استقبال کرد.
در جنوب بی‌ثباتی در مجاورت ما وسعت می‌یابد. ائتلاف بین المللی شامل متحدان ناتو و شرکای منطقه‌ای اقدامات قاطع علیه گروه تروریستی داعش انجام می‌دهد. از تلاش‌ها برای تقویت توانایی عراق جهت دفاع از خودش حمایت می‌کنیم و استقرار موشک‌های پاتریوت ما به دفاع هوایی متحد ما ترکیه کمک می‌کند.
ینس استولتنبرگ دبیر کل جدید سازمان پیمان آتلانتیک شمالی همچنین آمادگی ناتو را در صورت درخواست دولت بغداد برای یاری به عراق در زمینه آنچه وی تدابیر ایجاد ظرفیت دفاعی خواند اعلام داشت.
ما به همکاری خود با عراق ادامه می دهیم. آماده ایم اگر دولت عراق از ما بخواهد وارد ملاحظات مختلف ایجاد ظرفیت دفاعی شویم. آنها هیچ چنین درخواستی هنوز نکردند، اما اگر از ما بخواهند آماده ایم تا وارد همکاری شویم.
دبیر کل جدید ناتو تأکید کرد اگر ترکیه که با عراق و سوریه مرز مشترک دارد مورد حمله قرار گیرد، ناتو طبق اصل پنجم قرارداد سازمان آتلانتیک شمالی به کمک ترکیه خواهد آمد. استولتنبرگ همچنین از امضای توافقنامه وضعیت نیروها میان ناتو و افغانستان استقبال کرد و آن را گامی قاطع به پیش از سوی دولت وحدت ملی افغانستان خواند.
در حالی که برای پایان عملیات رزمیمان آماده می شویم، فصل تازه‌ای را می گشاییم و از این رو از امضای توافقنامه وضعیت نیروها با افغانستان استقبال می کنیم. این گام قاطعی به جلو توسط دولت اتحاد ملی است. این توافقنامه چارچوب حقوقی لازم به ما می دهد تا مأموریت تازه‌مان برای آموزش، راهنمایی و یاری به نیروهای امنیتی افغان را از ژانویه آغاز کنیم و به افغان‌ها اطمینان می دهد که حمایت از آنها را به شکل دیگری ادامه می‌دهیم تا دستاوردهایی را که سخت به دست آورده‌ایم حفظ و مستحکم کنیم.
ینس ستولتنبرگ که اولین رئیس ناتو است که کشورش با روسیه هم مرز است، یک دیپلمات چیره دست و کاردان شناخته می‌شود. شورای آتلانتیک شمالی، نهاد سیاست‌گذاری ناتو، در ماه مارس به اتفاق آرا ستولتنبرگ را به ریاست ناتو و به عنوان جانشین راسموسن برگزید که موضع سرسختانه‌اش در برابر روسیه نسبت به بحران اوکراین انتقاد برخی اعضای ناتو چون آلمان را همراه داشت. سازمان ناتو که 65 سال از تشکیلش می‌گذرد، به طور سنتی به ریاست یک اروپایی در مقر غیر نظامی ناتو در بروکسل و همزمان یک افسر آمریکایی به عنوان فرمانده کل نظامی ناتو اداره می‌گردد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
توی برنامه ساعت ششم این شما هستین که حرف اول رو میزنین. کافیه به شماره پیامگیر برنامه 20420221122112 زنگ بزنین تا بتونین توی بحث برنامه شرکت کنین. موضوع برنامه هر بار توی صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر میشه و اگه تماس تلفنی براتون مقدور نیست میتونین در بحث شرکت کنین توی صفحه فیسبوک ما با کامنت گذاشتن. اما صحبت از فیسبوک و شبکه‌های اجتماعی شد. مسدود کردن یا نظارت بر شبکه‌های اجتماعی موضوعیه که مقام‌های ایرانی هنوز در مورد اون به نتیجه نرسیدن و اظهار نظرهای مختلفی از طرف جناح‌های مختلف شنیده میشه. وزیر ارتباطات میگه مسدود کردن این شبکه‌ها راه چاره نیست. خانا کاویانی همکارم گزارشی تهیه کرده درباره اظهار نظر مقام‌های ایرانی در ارتباط با برخورد با شبکه‌های اجتماعی.
شبکه‌های اجتماعی و استفاده از آن تبدیل به یکی از موضوعات داغ محافل سیاسی و قضایی ایران شده است. مقام‌های ایرانی در هر فرصتی یا درباره آن اظهار نظر می‌کنند یا مورد سوال خبرنگاران قرار می‌گیرند. تنها در روز چهارشنبه 3 مقام ایرانی در این باره صحبت‌هایی را مطرح کردند. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران محمود واعظی گفت که با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی مشکل بهره‌گیری از این ابزارها حل نخواهد شد و تأکید کرد که باید با تعامل قوه قضاییه به راه حل مشترک رسید. بحث استفاده از شبکه‌های اجتماعی که در دولت حسن روحانی هر چند وقت یک بار به دلیلی پررنگ می‌شود، این بار پس از پخش مطالبی طنزآمیز درباره رهبر پیشین ایران مسئله ساز شد. در پی این موضوع غلام حسین محسنه اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه ایران در روزهای پایانی شهریور ماه با ارسال نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواست که ظرف حداکثر 1 ماه شبکه‌های اجتماعی از جمله واتس‌اپ، وایبر و تنگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل کند. در غیر این صورت قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام خواهد کرد. حال وزیر ارتباطات میگوید این کار زمان میبرد چرا که کار فنی پیچیده است. در همین حال رئیس قوه قضاییه ایران هم روز چهارشنبه در این باره اظهاراتی را مطرح کرد و گفت خواستار مسدود شدن این شبکه‌های اجتماعی نیست، بلکه توصیه قوه تحت نظارتش این است که دستگاه‌های اجرایی مرتبط به پالایش این فضا کمک کند. آیت الله صادق آملی لاریجانی همچنین تاکید کرد که نباید در این شبکه‌ها به بزرگان کشور از جمله بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران توهین شود و به هر کس توهین شود جرم واقع شده و سخن دستگاه قضا این است که اجازه شکسته شدن حریم خصوصی اشخاص داده نشود. در غیر این صورت قوه قضاییه موظف به برخورد است. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران هم اسماعیل احمدی مقدم با رئیس قوه قضاییه هم صدا شد و گفت اگرچه مخالف شبکه‌های اجتماعی نیست، اما در این باره مثالی مطرح کرد و گفت پلیس ضمن موافق بودن با تولید خودرو، خودروهایی را تایید می‌کند که استانداردهای ایمنی در آن رعایت شده باشد. او افسوده که در زمینه شبکه‌های اجتماعی هم این شبکه‌ها باید ابزارهای کنترلی و امنیتی برای پیشگیری از جرایم را به همراه داشته باشند. اما هنوز راهکار نهایی مقام‌های ایرانی برای موضوع شبکه‌های اجتماعی مشخص نیست. اگرچه صحبت‌های روز چهارشنبه مبنی بر مسدود نکردن بلکه پالایش کردن شبکه‌های اجتماعی مانند واتس‌اپ، تنگو و وایبر بوده، اما آنطور که یکی از اعضای عضو کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اینترنتی از قول وزارت ارتباطات در روزهای گذشته گفته بود، این وزارتخانه قول حمایت از شبکه‌های اجتماعی بومی را داده است.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
اما بد نیست نظرتون رو در مورد مطلبی که الان قراره بشنوین از رادیو فردا هم به ما بگین. احتمالاً گروه هپی یا دختر و پسرای جوان ایرانی رو یادتونه که توی کلیپی که روی ترانه هپی فارل ویلیام ساخته بودن رقصیده بودن. وکیل مدافع تعدادی از دستندرکاران این کلیپ در ایران از ابلاغ رسمی حکم صادر علیه متهمان این پرونده خبر داده. بر اساس رأی دادگاه اعضای این گروه به 99 ضربه شلاق محکوم شدن، اما این حکم به مدت 3 سال به حال تعلیق در اومده. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
فرشید رفوگران وکیل مدافع گروه هپی در ایران میگوید اعضای این گروه به 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند. اعضای گروه هپی در ایران که شامل 3 دختر و 4 پسر هستند به اتهام فعالیت غیر مجاز در امور سمعی بصری از طریق مشارکت در ساخت کلیپ مبتذل و انتشار آن از طریق شبکه مجازی یوتیوب و برقراری رابطه نامشروع از طریق رقصیدن به صورت مختلط و با پوشش نامناسب از سوی دادگاه به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم و از باب مشارکت در ساخت و توزیع کلیپ به پرداخت 600,000 تومان جزای نقدی محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، وکیل گروه هپی در ایران میگوید دادگاه عمومی جزایی رسیدگی کننده به این پرونده یکی از اعضای این گروه را به دلیل نگهداری مشروبات الکلی به 6 ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. 6 جوان به اتهام رقص در یک از نسخه‌های ایرانی ویدئویی هپی و مشارکت در ساخت این ویدئو بر اساس ترانه فارل ویلیامز خواننده آمریکایی روز 19 اردیبهشت ماه سال جاری بازداشت شدند. فرشید رفوگران وکیل مدافع تعدادی از دستندرکاران تهیه کلیپ موسوم به هپی میگوید دادگاه صادرکننده حکم مجازات‌های تعیین شده را به لحاظ جوانی، فقدان سابقه کیفری و اظهار ندامت متهمان به مدت 3 سال به حالت تعلیق درآورده و بر اساس حکم دادگاه چنانچه متهمان در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه 7 نشوند، محکومیت تعلیقی بی اثر می‌شود. این وکیل مدافع همچنین به خبرگزاری ایسنا گفته با وجود اینکه رأی ظرف 20 روز قابل تجدید نظر خواهی است، اما محکومان پرونده هپی از تجدید نظر خواهی در پرونده انصراف دادند، اما اعتراض نکردن آنها به رأی به معنای منطقی بودن آن از نظر آنها نیست. ویدیوی کلیپ هپی پس از انتشار در آمریکا به سرعت طرفداران بسیاری پیدا کرده و بسیاری در اقصا نقاط جهان از جمله بوسنی، لبنان، تونس، ایتالیا، چین و آفریقای جنوبی ویدیوهای آن را بازسازی کردند.
گزارش وحید پوراستاد رو شنیدیم درباره حکم 99 ضرب شلاق برای هپی‌های ایرانی.
یک خانه،
یک زمین.
زاینده رود که خب خوش که دیگه بهش میگن اتوبان زاینده.
مگه یوز کنن کار داریم منطقه
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 دقیقه به وقت تهران.
همراه ما بمونین، مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان ادامه داره.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ایران ساعت 30 دقیقه از نیمه شب گذشته و اینجا در شهر پراگ ساعت 11 شب. با دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا شما شنونده شب زنده‌دار ایرانی رو همراهی می‌کنیم. در ابتدای بخش دوم هم مثل همیشه مشروع خبرها رو می‌شنویم و بعد میریم سراغ مجله نماگر. حسین قویمی اینجا در استودیوست با خبرهای این ساعت. آقای قویمی،
با درود فراوان، نخست وزیر اسرائیل که در آمریکا به سر می‌برد روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق نهایی هسته‌ای نباید به ایران اجازه دهد که در آستانه تبدیل شدن به یک قدرت هسته‌ای قرار گیرد. گزارش خبرگزاری حاکی است که صلح میان فلسطینی‌ها و اسرائیل، تلفات غیرنظامیان در جریان جنگ غزه و برنامه اتمی ایران از محورهای اصلی مذاکرات باراک اوباما و بنیامین نتانیاهو بوده است. در ادامه تنش‌ها میان غرب و روسیه، ارتش آمریکا اعلام کرد که تا دو هفته دیگر یگانی از نظامیان همراه با تعدادی تانک را در لهستان و سه کشور حوزه بالتیک مستقر می‌کند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه خبر داد که یگان نظامی از سوی آمریکا آیرن هورس یا اسب آهنین نام دارد و شامل 700 سرباز و حدود 20 تانک و شماری خودروی زرهی است. هواپیماهای ائتلاف به رهبری آمریکا روز چهارشنبه مواضع گروه خلافت اسلامی را در نزدیکی شهر کردشین کوبانی در شمال سوریه هدف قرار دادند. از میزان تلفات و خسارات ناشی از این حملات گزارشی نرسیده، اما اهالی کوبانی در تماسی تلفنی با دیدبان حقوق بشر سوریه گفتند اجساد شماری از افراد خلافت اسلامی را در محل حمله دیدند و دست کم یک تانک این نیروها منهدم شده است. رهبران دانشجویان معترض هنگ کنگی هشدار دادند در صورتی که بالاترین مقام دولت محلی این جزیره از سمت خود استعفا ندهد، دست به اقدامات جدیدی از جمله اشغال چندین ساختمان مهم دولتی خواهند زد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، معترضین خواهان کنارگیری لونگ چونگ یینگ رئیس شورای اجرایی هنگ کنگ از قدرت هستند. پکن اعتراض هنگ کنگ را غیرقانونی خوانده و از تلاش‌های لونگ چونگ یینگ برای پایان دادن به آنها حمایت کرده است. و در ایران در ادامه موارد فساد مالی منتسب به دولت محمود احمدی نژاد، دو نماینده مجلس ایران میگویند که سه صراف در سال 1390 با استفاده از رانت و با همکاری بانک مرکزی در دولت سابق 7000 میلیارد تومان سود بردند. آقای ولیزاده،
ممنونم. آقای قویمی، مشروع خبرها رو شنیدیم از حسین قویمی. اگه درباره هر کدوم از خبرها و گزارشایی که از رادیو فردا میشنوین نظری انتقادی دارین، با ما تماس بگیرین. پیامگیر ما 20420221122112 در طول 24 ساعت در خدمت شماست. و نوبت میرسه به مجله نماگر، کاری از آرش حسنی. پیش از اینکه همراه بشیم با آرش، من رضا ولیزاده ازتون خداحافظی میکنم و براتون یه شب آروم و خوش آرزو میکنم.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی میزبان شما هستم در نماگر این هفته. با من همراه باشید. در گام نخست این نماگر با هانا کاویانی همراه بشیم و مروری داشته باشیم بر خلاصه چند یادداشت و تحلیل منتشر شده در نشریات ایران در هفته جاری.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دادپی استادیار مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون در یادداشتی که برای روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را از منظر اقتصادی بررسی کرده است. به نوشته آقای دادپی، گرچه ماجرای مذاکرات هسته‌ای داستانی است دیپلماتیک، ولی مانند همه تبادلات دیگر دنیای امروز ما، تعبیری اقتصادی هم می‌تواند داشته باشد. این اقتصاددان در ادامه تحلیل خود تاکید می‌کند که بسیاری از رقبای منطقه‌ای و همسایگان کینه‌توز ایران طی سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران منافع خود را تأمین کنند. به نوشته آقای دادپی، این رقبای منطقه‌ای در سال‌های گذشته به بهانه برنامه هسته‌ای ایران از اعمال تحریم علیه ایران استقبال کردند و سپس از افزایش هزینه مبادله اقتصادی با ایران به عنوان محرک رشد اقتصادی خود بهره بردند. این صاحب نظر مسائل اقتصادی سپس این پرسش را مطرح کرده که چه کشورهایی از عدم توافق ایران و کشورهای طرف مذاکره هسته‌ای سود می‌برند. علی دادپی با اشاره به تحولات ماه‌های اخیر در خاورمیانه نوشته است که ثبات منطقه نیازمند یک ایران قوی با اقتصادی پویا و جهانی است و برای این اقتصاد پویا حذف موانع ایجاد شده توسط تحریم‌ها لازم و ضروری است. استادیار مدرسه بازرگانی دانشگاه ایالتی کلایتون در جای دیگری از یادداشت خود با اشاره به کاهش مداوم شتاب نرخ تورم و مثبت شدن نرخ رشد اقتصادی ایران و تحقق بخشی از پتانسیل‌های ایران در گردشگری تاکید کرده است که همه این علائم نشان از آن دارد که مزیت‌های اقتصادی انتقال یافته به رقبای منطقه ایران در حال بازگشت به ایران هستند. او در پایان یادداشت خود می‌نویسد تدبیری که بتواند این روند را پایدار کند، تدبیری است که اقتصاد ایران را در جایگاه بسیار بالاتری از وضعیت فعلی می نشاند. مسعود دانشمند، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در تحلیلی که برای وبسایت خبر آنلاین نوشته، بر این باور است که اقتصاد ایران دست کم از سالهای بعد از انقلاب سال 57 متأثر از سیاست خارجی بوده و در نتیجه هر تحول سیاسی بر اقتصاد کشور اثرگذار بوده است. به نوشته این فعال اقتصادی، در چنین شرایطی وقتی با کشوری رابطه سیاسی برقرار کنیم یا رابطه سیاسی من را قطع کنیم، اقتصاد ما دچار نوسان می شود. او در ادامه یادداشت خود با تاکید بر اینکه اقتصاد اصل است، اشاره می‌کند که سیاست خارجی باید در خدمت اقتصاد باشد. به باور آقای دانشمند، در تمام دنیا دولت‌ها برای رشد و توسعه اقتصادی و ترویج رفاه عمومی مردم روی کار می‌آیند. این فعال اقتصادی در این حال تاکید می‌کند که در ایران عکس این فرایند رایج شده. مسعود دانشمند در ادامه یادداشت خود می‌نویسد که خارجی‌ها با آگاهی از این موضوع هر زمان که بخواهند ایران را از نظر دیدگاه سیاسی تحت فشار قرار بدهند، از عامل‌های اقتصادی استفاده می‌کنند و نمونه آن تحریم‌هایی است که در حال حاضر در جریان است.
یک عدد، یک تحلیل.
اعلام میزان رشد اقتصادی ایران در بهار امسال چیزی از یک شوک آماری کم نداشت. پیش از انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی، مقام‌های دولتی همچون محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، از آمار نهایی نشده ی رشد اقتصادی سخن می‌گفتند که از اعداد ارقامی در حدود 0.5% تا 1% در نیمه اول امسال خبر می‌داد.
محاسباتی که مرکز آمار ایران انجام داد و رشد اقتصادی کشور رو برآوردهای اولیه‌شون مثبت 0.5% هست و پیشبینیمون اینه که انشالله در 6 ماهه اول سال بیش از 1% رشد اقتصادی مثبت داشته باشیم.
حتی حسن روحانی به استناد گزارشی که مؤسسه پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهیه و تدوین کرده بود، از رشد 2.5% اقتصاد ایران خبر داد و خروج اقتصاد ایران از رکود را این چنین نوید داد:
به ملت ایران اعلام میکنم ما خوشبختانه از رکود عبور کردیم.
اما اعلام این آمار و ارقام و اظهار نظرهای از این دست با انتقاد کارشناسان اقتصادی همراه شد که شأن رئیس جمهوری را اعلام و استفاده از آمار غیر رسمی نمی دانستند. از جمله این منتقدان، حسین راغفر، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء تهران بود. حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد مدرسه عالی اقتصاد و بازرگانی پاریس مقیم بریتانیا، نیز در گفتگوی با برنامه نماگر رادیو فردا از باورناپذیر بودن این اعداد و ارقام سخن گفته بود.
هر اداری آماری در حالت استقلال باید نشان بدهد که چه مقدار به اشتغال اضافه شد، چه مقدار نیروی کار جدید به کار گمارده شدند، چه درصدی از ظرفیت‌های تعطیل شده به کار کشیده شدند. هیچ کدوم از اینها وجود نداره. اگر در چنین خلایی سخن از برگشت روند رشد کرده باشه، به نظر من بی‌پایه است و این اعتبار یک نظام آماری رو بهش برنمی‌گردونه، بلکه در همون بی‌اعتباری دوران آقای احمدی نژاد دست و پا می‌زنه.
این انتقادها در حالی بود که اعداد ارقام احتمالی اعلام شده برای رشد اقتصادی از 0.5 تا 2.5% عنوان می‌شد، حالان که گزارش بانک مرکزی از نرخ رشد اقتصادی بهار امسال رقم 4.6% بود. حالا پرسش این است که پس از 8 فصل تجربه رشد منفی که برای سال 91 حتی تا عدد منفی 6.8% نیز رسیده بود، دستیابی به نرخ رشد 4.6% در بهار امسال چگونه میسر شده است؟ پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران، بخش عمده رشد به دست آمده را به عمل کرده بخش صنعت نسبت داده است که در این گزارش رشد گروه صنایع و معادن در فصل بهار بیش از 8% اعلام شده است. به گفته آقای قربانی، رشد 8% بخش صنایع و معادن اثری 1.5% بر رشد تولید ناخالص داخلی ایران یا همان رشد اقتصادی در بهار امسال داشته است. اما بررسی جزئیات گروه‌ها و فعالیت‌های مختلف اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین رشد بر حسب فعالیت‌های اقتصادی مختلف به زیرگروه خدمات مؤسسات مالی و پولی اختصاص یافته. این زیرگروه در بهار امسال رشدی حدوداً 16% داشتند. پس از این زیرگروه، زیرگروه برق، گاز و آب با رشد تقریباً 12% روبروست که از زیرمجموعه‌های گروه اصلی صنایع و معادن به شمار می‌رود. دو زیرگروه معدن و صنعت نیز هر کدام با رشدی به ترتیب 10.5 و 10% از پیشروترین گروه‌ها در به دست آمدن رشد 4.6% اقتصاد ایران در بهار امسال بودند. اما آمار اقتصادی از یکدیگر منفک نیستند و باید رشد 4.6% که بدون در نظر گرفتن بخش نفت به 4.4% کاهش می‌یابد خود را در جای دیگری نشان دهد. مثلا باید این نرخ رشد اقتصادی به دست آمده اثری در بهبود نرخ بیکاری داشته باشد. برای همین سراغ آمار مربوط به بیکاری بهار امسال که چندی پیش مرکز آمار ایران منتشر کرده بود رفتم. نرخ بیکاری در این فصل با افزایش 0.3% نسبت به فصل قبل از آن به 10.7% رسیده است. افزایش جزئی نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به زمستان پارسال رشد اقتصادی مندرج در گزارش بانک مرکزی را تایید نمی کند. البته بر اساس همان گزارش آماری مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی از زمستان سال 92 تا بهار امسال تقریباً 2% افزایش داشته است. با این حساب، اگرچه نرخ بیکاری افزوده شده نرخ رشد اقتصادی را تایید نمی کند، اما افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می تواند تا حدودی مهر تاییدی بر رشد اقتصادی مندرج در گزارش بانک مرکزی باشد. مضافاً بر آن که برخی کارشناسان اقتصادی همچون علی نقی مشایخی، استاد اقتصاد دانشگاه شریف، در یادداشتی که برای وبسایت اقتصاد نیوز نوشته، معتقد است که رشد اقتصادی می تواند بدون افزایش نرخ بیکاری و با استفاده از ظرفیت‌های خالی به جا مانده در اقتصاد یا افزایش بهره‌وری نیروی کار افزایش یابد. عدد و رقم دیگری که میتواند نرخ رشد اقتصادی اعلام شده را راستی آزمایی کند، آمار مربوط به بخش صنعت است. بررسی آمارهایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت از شاخصهای این حوزه در پایان خرداد ماه امسال اعلام کرده است، میتواند در راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار امسال به کمک بیایند. بر اساس این آمار، تعداد جوازهای تأسیس صادر شده در بهار امسال در مقایسه با متوسط تعداد جواز تأسیسهای صادر شده در یک فصل سالهای 91 و 92 کاهش نشان می‌دهد. این آمار رشد اقتصادی به دست آمده در بهار امسال را تایید نمی‌کند. اما در این حال، اگر میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال را مبنای مقایسه قرار دهیم، نتیجه متفاوت به دست می‌آید. میزان سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی در بهار امسال در مقایسه با متوسط سرمایه‌گذاری در واحدهای صنعتی و معدنی در یک فصل دو سال 91 و 92 افزایشی 114% و 11% را مشاهده می‌کنیم. همچنین میزان تولید کالاهای منتخب صنعت و معدن در بهار امسال بر اساس گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت شاخص‌های صنعتی ایران بیانگر افزایش حجم و میزان عمده این تولیدات صنعتی و معدنی در این دوره زمانی است که این آمار نیز میتواند نرخ رشد اقتصادی در بهار امسال را به گونه ای توجیه کند. شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی که 70% از ارزش افزوده بخش صنعت را تشکیل می‌دهند، در بهار امسال نسبت به دوره مشابه پارسال رشدی مثبت را تجربه کرده است و از 22 گروه صنعتی 13 گروه عملکردی مثبت داشتند. در میان این 13 گروه صنعتی، گروه وسایل نقلیه موتوری و تریلر با سهم 19% در این شاخص رشدی 87% را تجربه کرده است که بدین ترتیب نقشه خودروسازها را در رشد اقتصادی بهار امسال انکارناپذیر و برجسته می کند. با این همه بررسی و استفاده از این آمار برای راستی آزمایی نرخ رشد اقتصادی کل نمی تواند به تنهایی توجیهگر یا نافی تحقق چنین رشدی باشد. به نظر می رسد در نبود یک مرکز آمار مستقل از دولت همواره شک و تردید نسبت به آمارهای منتشر شده وجود داشته باشد. از اینکه تا پایان این نماگر من رو همراهی کردید از شما سپاسگزارم. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.